حمایت علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزی از تلاش‌های حکومت افغانستان در زمینه صلح و آشتی. قمندان نیروهای مرکزی آمریکا میگوید گروه طالبان در میدان جنگ پیروز نخواهد شد. این در حال است که عملیات نظامیان افغان در فرا، فاریاب و بغلان علیه طالبان مسلح ادامه دارد. سلام، پنج بجه اثر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه خواهید چونید. اما پیش از آن ستار فروخ تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا با نشر یک اعلامیه در اندونزیا به پایان رسید. قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید طالبان از طریق نظامی برنده نخواهند شد. و حکومت پاکستان در یک اقدام بالمثل بر گشت و گذار دیپلمات‌های آمریکایی محدودیت وضع کرده است. تفصیل اخبار. علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا از تلاش‌های حکومت افغانستان در زمینه صلح و آشتی حمایت کردند. دهاتن از علمای دینی این سه کشور امروز در یک نشست در شهر بوگور اندونزیا بحث و گفتگو کردند. در اعلامیه‌ای که در پایان این نشست نشر شد گفته شده است که این علمای دینی از پیشنهاد صلح رئیس جمهور اشرف غنی پشتیبانی می‌کنند. آقای غنی این پیشنهاد را در زمینه گفتگو با طالبان مسلح در اواخر ماه فوریه در نشست دوم پروسه کابل ارائه کرده بود. قاسم حلیمی، یک عضو شورای سراسری علمای افغانستان که بعد از ظهر امروز از اندونزیا از طریق تلفن با رادیو آزادی در مورد بحث‌های علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا صحبت می‌کرد، گفت
در موردی که جنگ در افغانستان و یا قتل و قتالی که در افغانستان مردم بیگناه کشته میشه، به صراحت گفته شد که یک چیز غیر اسلامی است و از طریق تفاهم باید به حل مشکلات برسیم، نه به جنگ و قتل و قتال.
در همین حال در یک خبر دیگر داریم که قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید که طالبان از طریق نظامی برنده نخواهند شد. جنرال جوزف ووتل این سخن را امروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به خبرنگاران گفت.
آنها از طریق نظامی نمی توانند موفق شوند. قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا بر افزایش فشار بر طالبان تمرکز می کند. این عمل همراه با فشارهای اجتماعی و دیپلماتیک طالبان را وادار خواهد ساخت که به میز مذاکره بنشینند.
وی از طالبان مسلح خواست که از پیشنهاد صلح رئیس جمهور اشرف غنی بهره برداری کنند. طالبان مسلح تا حال به این پیشنهاد صلح حکومت افغانستان رسما واکنش نشان ندادند. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای تازه نفس به فاریاب رسیدند و ولسوالی دولت آباد این ولایت زیر کنترل این نیروهاست. این در حال است که شماری از اعضای شورای ولایتی فاریاب نسبت به آنچه معاصره ولسوالی دولت آباد از سوی طالبان میخوانند ابراز نگرانی کردند. محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع، به رادیو آزادی در این مورد در پاسخ به این نگرانی ها گفت:
شب گذشته تهدیدات متوجه ولایت فاریاب خصوصا در منطقه دولت آباد باعث این شد که قطعات نیروهای اردوی ملی در اونجا زور بیافند و تهدیدات را خونسا بسازند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. حکومت پاکستان در یک اقدام بالمثل بر گشت و گذار دیپلمات‌های آمریکایی محدودیت وضع کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که حکومت پاکستان در مورد این اقدامش به سفارت آمریکا در اسلام آباد یک نامه فرستاده است. بر اساس این گزارش، حکومت پاکستان پس از آن این گام را برداشت که آمریکا به دیپلمات‌های سفارت پاکستان در واشنگتن گفت که حین سفر به فاصله بیش از 40 کیلومتر 5 روز پیش از سفر اجازه بگیرند. محمد فیصل، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز پنجشنبه تایید کرد که آمریکا گشت و گذار دیپلمات‌های پاکستانی را محدود کرده است. ایران حمله های راکتی اسرائیل بر اهداف ایران را در داخل سوریه شدیداً محکوم کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در اولین واکنش رسمیش امروز گفت سوریه حق دفاع از خود در برابر تهاجم اسرائیل را دارد. اسرائیل گفته است که دیروز بالای نزدیک به تمام تأسیسات ایران در سوریه پس از آن حمله کرد که قوای ایرانی برای نخستین بار بر قلمرو اسرائیل راکت پرتاب کردند. تشدید تنش میان این دو کشور که از مدت طولانی به این سو خصومت دارند نگرانی بین المللی را برانگیخته است. جنرال جوزف ووتل قماندان فرماندهی مرکزی امریکا گفت تلاش های ایران برای حمله بر اهداف اسرائیل خیلی خطرناک است. آقای ووتل امروز در دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت ایران تنش و نزاع را در شرق میانه دیگر هم افزایش می دهد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد به هدف جلوگیری از آتش افروزی تازه در شرق میانه خواهان توقف فوری تمام اعمال خصومت آمیز شده است. و مقام های امریکایی می گویند با وجود خارج شدن رئیس جمهور دونالد ترامپ از توافقنامه هسته‌ای ایران، قصر سفید می خواهد بازرسی سازمان ملل متحد از تأسیسات هسته‌ای ایران ادامه یابد. چند روز بعد از آن که دونالد ترامپ اعلان کرد که امریکا از توافقنامه اتمی ایران بیرون می شود، مقامات ارشد اداره امریکا روی روز پنجشنبه گفتند ترامپ می خواهد نظارت از تأسیسات هسته‌ای ایران ادامه یابد. یک مقام امریکا در سازمان بین المللی انرژی اتمی در ویانا به خبرگزاری دی پی گفت ایالات متحده به حمایت از تطبیق جدی بازرسی این سازمان در ایران ادامه می دهد.
پنج و شش دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید آنچه را در ادامه میشنوید. علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا از تلاش های حکومت افغانستان در زمینه صلح آشتی حمایت کردند.
از روم علمای سی جانبه شورای افغانستان، پاکستان و اندونزیا کاملا تایید به عمل آمد. موردی که در افغانستان جنگ سبغه شرعی ندارد.
نشست سی جانبه علما امروز برگزار شد. قماندان نیروهای مرکزی امریکا از افزایش فشارها بر طالبان سخن زده و گفته که این گروه در میدان جنگ پیروز نخواهد شد. جزئیات در جریان برنامه. فاریاب، جوزجان و فراشاید درگیری ها میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح. وزارت دفاع افغانستان از رسیدن قوای تازه نفس به فاریاب خبر داده است.
فعلا ما منطقه را کاملا زیر کنترل داریم. نیروهای اردوی ملی در اونجا حضور دارند.
عملیات نظامیان افغان برای بازپسگیری ولسوالی تاله و برفک بغلان ادامه دارد. چرا این ولسوالی به دست طالبان مسلح سقوط کرد؟
تانک زیری داشتیم، مهمات داشتیم، سلاح داشتیم، مورال داشتیم، اما وقتی که ولسوال همه قماندان همینه فرا کرد و به تخریبش با وستا سقوط کرد.
گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار آزادی و شنونده ها نشر می شود. با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشتن گاست و همکارم تای روشان در بخش تخنیک مرم کاری میکنه. اما طوره که در خبرها هم شنیدید، علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا از تلاش های حکومت افغانستان در زمینه صلح و آشتی حمایت کردند. ده ها تن از علمای دینی سه کشور امروز در یک نشست در شهر بوگور اندونزیا بحث گفتگو کردند. در اعلامیه که در پایان نشست نشر شد گفته شده که این علمای دینی از پیشنهاد صلح رئیس جمهور اشرف غنی پشتیبانی میکنند. مقیم نایب همکارم امین اکنون در استودیو است و جزئیات بیشتر را ارائه میکند.
شماری از علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا در نشست امروزشان از طرفین درگیر خواستند که از جنگ در افغانستان دست بکشند و مذاکرات مستقیم صلح را با حکومت آغاز کنند. نشست علمای دینی با سخنرانی رئیس جمهور اندونزیا در شهر اوگور نزدیک به جاکارتا پایتخت این کشور آغاز شد. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا در مراسم افتتاح این نشست از همکاری کشورش در روند صلح افغانستان خبر داد. او از اشتراک کنندگان خواست برای برقراری صلح در افغانستان گام بردارند. علمای دینی سه کشور در سخنرانی هایشان گفتند خشونت و حملات انتحاری با اصول اسلامی در تضادند. نشست علمای دینی سه کشور در پایان قطعنامه ای را به نشر رساند که دارای 12 ماده است. در ماده چهارم این قطعنامه از طرفین درگیر خواسته شده که بر اساس سفارش قرآن کریم با میز مذاکره مستقیم بنشینند. ضمن در ماده نهم این قطعنامه آمده است که خشونت و حملات تروریستی بر ملکی‌ها و حملات انتحاری مخالف با اصول اسلامی هستند. قاسم حلیمی سخنگوی شورای علمای دینی افغانستان که در نشست اوگور اندونزیا حضور داشت از طریق تلفن در مورد جزئیات این قطعنامه به رادیو آزادی گفت:
نقطه مهمی که به او اشاره شده پیام جلسه ماب رئیس جمهور غنی که در کنفرانس آخر کابل دعوت به آمد آمد از مخالفین دولت افغانستان که به صلح بپیوندند، از روم علمای سی جانبه کشورهای افغانستان، پاکستان و اندونزیا کاملا تایید به عمل آمد. موردی که در افغانستان جنگ سابقه شرعی نداره، ادعا آمده که افغانستان یک کشور اسلامی است و صلح یک امر الهی است. مخالفت با صلح مخالفت با احکام دین مبین اسلام، با احکام الهی است.
مخالفین مسلح افغانستان تا کنون در مورد پیشنهاد صلح رئیس جمهور اشرف غنی پاسخ رسمی نداده، اما به طور غیر رسمی این پیشنهاد را رد کردند. در نشست علمای دینی سه کشور در اندونزیا 16 تن علمای افغان، 16 تن علمای پاکستانی و 20 تن از علمای اندونزیایی اشتراک داشتند. زمینه این نشست در سفر رئیس جمهور اندونزیا در ماه دل و سال گذشته به کابل فراهم شده بود. رئیس جمهور اندونزیا بعد از 60 سال به کابل سفر کرد.
در گزارش همکارم مقیم نایب شنیدید که علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا امروز در نشست در نزدیکی جاکارتا مرکز اندونزیا از گروه‌های درگیر جنگ افغانستان خواستند که مذاکرات صلح را آغاز کنند. قاسم علیمی عضو شورای علمای افغانستان که در نشست علمای سه کشور شامل بود، در مصاحبه تلفنی با همکارم احمد تکل جزئیات بیشتر در این مورد ارائه کرده. آقای علیمی در آغاز مصاحبه جزئیات فیصله این نشست را که در یک اعلامیه به نشر رسیده واضح ساخته است.
در موردی که در افغانستان جنگ سابقه شرعی نداره، مواد آمده که افغانستان یک کشور اسلامی است، مخالفت با صلح مخالفت با احکام دین مبین اسلام، با احکام الهی است. نقطه مهمی که به او اشاره شده بلکه به صراحت آمده پیام جلسه ماب رئیس جمهور غنی که در کنفرانس آخر کابل دعوت به آمد آمد از مخالفین دولت افغانستان که به صلح بپیوندند، از او موقف کاملا از علمای کشورهای افغانستان، پاکستان و اندونزیا کاملا تایید به عمل آمد. در موردی که جنگ در افغانستان و یا حتی قتالی که در افغانستان مردم بیگناه کشته میشه، به صراحت گفته شد که بین برادران باید صلح و مذاکرات و از طریق تفاهم باید به حل مشکلات برسیم، نه به جنگ و قتل و قتال.
همین موارد را که شما یادآوری کردین دقیقا همو استدلال بوده که علمای دینی پاکستان برای تشویق طالبا برای ادامه جنگ در افغانستان از او استفاده کردن. چطور شد که علمای دینی پاکستان یک دم موقف خود تغییر دادن؟
تقریبا در حدود 3 ماه پیش علمای پاکستان یک فتوا را صادر کردن که او به نام پیام پاکستان است و در او فتوا تمام جنگ ها را به نام جنگ تروریستی یاد کردن و به صراحت در او فتوا ذکر شده که حکم جهاد از صلاحیت حاکم او کشور اسلامی یا رئیس جمهور کشور اسلامی یا پادشاه کشور اسلامی صلاحیت اونا می باشه. هر گروه صلاحیت ندارن که حکم جهاد بکنه. یکی موقف علمای پاکستان چرا تغییر شد؟ ما اینجا احساس کردیم در دو روزی که با هم بودیم که اونا بالاخره فهمیدن که آتشی که در افغانستان است بالاخره به دامن اینا رسیدن و باید خاموش شوه. در موقف علمای پاکستان تغییر آمده بود، خصوصا در حالی که عین کسایی که دیروز یک گونه فتوا صادر کرده بود امروز تمام مسائلی که ما مطرح کردیم و علمای اندونزی مطرح کردن، اونا امرای ما تایید کردن. ما به این امید بودیم که امروز هم اگر اونا به هوش آمده باشن و بالاخره احکام دین مبین اسلامی را که ما حقه تایید بکنه، باز هم وقت است.
و در جمع از کسایی که در کنفرانس حاضر بودن، کسایی هم بودن که از نظر صلاحیت های علمیشان مردم به سخنانشان گوش میتن یا طالبان مسلح در افغانستان از فتواهای از اونا متاثر هستن؟
ما گفتم میتونم که شخصیت هایی که قبلا فتوا داده بود به ضد افغانستان مشخصا 3 نفر بودن در پاکستان، مولانا فضل الرحمن، مولانا سمیل حق و طاهر اشرفی بود که بالاخره از فتوای خود دینا هم گشتن و یک فتوای جدید صادر کردن. ولی امروز در کنفرانس از تمام امی احزاب سیاسی مذهبی و یا هم گروه های مذهبی و هم مدارس مذهبی که برایشان در پاکستان اهل فتوا گفته می شود، اینا کلشان حاضر بودن. به طور مثال برادر محتمیم در علوم حقانیه مولانا سمیل حق است، برادرشان همینجا بود که او محتمیم است، مولانا نورالحق همینجا حضور داشتند، همچنان شیخ مفتی ادریس صاحب بود و علمای زیاد بودن.
یک جهت بسیار مهم جنگ افغانستان گروه دولت اسلامی یا داعش است. در اعلامیه کنفرانس اندونزیا از داعش هم خواسته شده که دست از جنگ و خونریزی در افغانستان برداره؟
نه خیر، هرگز در مورد داعش هیچ صحبتی نشده. اینجا بسیار یک نقطه مهم و اساس است که همکاران شما و همچنان شنوندگان ما شما باید بفهمید که صلح بین مسلمانان و بین برادران مسلمان با وجود میآید و ما هم صدایی که جناب رئیس جمهور اشرف غنی صدا کرده والای برادران مسلمان و افغان خود کرده که بیاین که بین خود صلح بکنیم. داعش که یک فرقه خوارج است، دفاع در مقابل اونا، جنگ در مقابل اونا و دفاع از نوامیس و از کشور خود فریضه هر فرد مسلمان افغان است و همچنان کشورهای دیگر در موردشان متفق هستن که اینا کدام فرقه اسلامی نیستن و به هیچ وجه بینا ما نه افغانستان و نه هم کشورهای دیگر از طریق صلح و مذاکرات و تفاهمات به پیش نمی رویم.
قاسم علیمی عضو شورای علمای افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد در نشست علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا که امروز برگزار شد. از طرف های درگیر جنگ در افغانستان خواسته شده تا مذاکرات صلح را آغاز کنند. نظر شما در این مورد چیست؟ پیام هایتان را به شماره 818 بفرستید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
قمندان نیروهای مرکزی امریکا می گوید فشارها بر طالبان خواهد افزود و این گروه هیچگاه نمی تواند در میدان جنگ پیروز شود. جنرال جوزف ووتل روز جمعه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت پیام وی به طالبایی است که از پیشنهاد صلح رئیس جمهور اشرف غنی استفاده کنند. او افزود استراتژی رئیس جمهور دونالد ترامپ برای جنوب آسیا نتیجه خواهد داد، ولی برای رسیدن به اهداف وقت بیشتر نیاز است. جزئیات را سید سمی عباس دارد.
قمندان قوای مرکزی امریکا جنرال جوزف ووتل می گوید برای افزایش فشار بر طالبان یک سلسله برنامه ها عملی می شوند. جنرال ووتل روز جمعه در شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان به خبرنگاران گفت تعداد سربازان قوای خاص افغانستان و قوای هوایی این کشور بیشتر خواهد شد و منابع مالی طالبان بیشتر هدف قرار خواهند گرفت. ما تعداد سربازان قوای خاص افغانستان را 2 برابر می سازیم و برای 3 برابر ساختن قوای هوایی آن کار می کنیم. ما به طور فعال راه های تولید و قاچاق مواد مخدر را که منبع درآمد طالبان می باشد هدف قرار می دهیم. به گفته وزارت دفاع افغانستان همکنون تعداد سربازان قوای خاص افغانستان به 17,000 نفر می رسد و تا سال 2022 قوای هوایی افغانستان 100 طیاره و هلیکوپتر جنگی خواهد داشت. قمندان قوای مرکزی امریکا جنرال جوزف ووتل اظهار داشت ابتکار جنگ در سال جاری در دست آنهاست و تمرکز بیشتر بر تامین امنیت مناطق مسکونی و برگزاری انتخابات در فضای امن صورت گرفته است. این مقام بلند رتبه نظامی امریکا می گوید فعالیت گروه مسلح طالبان است که زمینه را به فعالیت گروه های دیگر مانند داعش در این کشور مساعد می سازد. نام برده به طالبان هشدار داد که در میدان جنگ پیروز نخواهند شد و باید برای مذاکرات صلح حاضر شوند و از پیشنهاد صلح رئیس جمهور اشرف غنی استفاده کنند. آنها از طریق نظامی نمیتوانند موفق شوند. قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا بر افزایش فشار بر طالبان تمرکز میکند. این عمل همراه با فشارهای اجتماعی و دیپلماتیک طالبان را وادار خواهد ساخت که به میز مذاکره بنشینند. آنها باید از پیشنهاد صلح رئیس جمهور اشرف غنی بهره برداری کنند. قماندان قوای مرکز آمریکا جنرال بوتل افزود استراتژی رئیس جمهور دونالد ترامپ برای جنوب آسیا مفید تمام خواهد شد و در افغانستان با در نظر داشت حالات تصمیم گیری می شود. اما جنرال بوتل می افزاید رسیدن به هدف استراتژی آمریکا در افغانستان شاید به زمان بیشتر نیاز داشته باشد. فرمانده قوای مرکز آمریکا یک روز قبل از این در کابل بود و با رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی و مقامات دیگر ملاقات کرده و در مورد فعالیت‌های جاری در رابطه با انتخابات و مبارزه با تروریسم صحبت کرد.
شنیدید که قماندان نیروهای مرکزی آمریکا از افزایش فشارها بر طالبان سخن زده و گفته که این گروه در میدان جنگ پیروز نخواهد شد. این در حال است که طالبان مسلح اخیراً عملیاتشان را در فاریاب، بغلان، فرا و همچنان در فرا تشدید بخشیدن. جزئیات از این ولایات را تا دقایق دیگر با شما شریک خواهیم ساخت.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای تازه نفس به فاریاب رسیده و ولسوالی دولت آباد ای ولایت زیر کنترل این نیروها قرار دارد. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی تاکید کرد که نیروهای امنیتی تهدیدات طالبان را در این ولسوالی مهار کردند. اما شمار از نمایندگان ولایت فاریاب در ولسی جرگه میگویند به شمول دولت آباد سه ولسوالی دیگر این ولایت با تهدید سقوط روبرواند. نظیفه محبوبی جزئیات می‌دهد.
در حالی که شمار از اعضای شورای ولایتی فاریاب از محاصره ولسوالی دولت‌آباد سوی طالبان نگرانی می‌کنند، وزارت دفاع می‌گوید محاصره را در این ولسوالی شکستند. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت تاکید می‌ورزد که قطعات نیروهای اردوی ملی در این ولسوالی جابجا شدند و در حال پیشروی در آن هستند.
بله، شب گذشته تهدیدات متوجه ولایت فاریاب خصوصا در منطقه دولت‌آباد باعث این شد که قطعات نیروهای اردوی ملی در اونجا زور بیافند و تهدیدات را خونسا بسازند. فعلا ما منطقه را کاملا زیر کنترل داریم. نیروهای اردوی ملی در اونجا حضور دارند. خوشبختانه ما در اونجا کدام تلفات ندارستند و دشمن جواب دندان شکن دادند و فعلا اونجا وضعیت نرمال است.
رادمنش میگوید همکنون نبرد میان نیروهای امنیتی و طالبان در فاریاب ادامه دارد و پاسخ محکمی به آن گروه سوی نیروهای امنیتی داده شده است. این وزارت میگوید همکنون عملیات‌ها در شمار از ولایت‌های کشور ادامه دارد و نیروهای امنیتی تلفات سنگینی به طالبان وارد کردند. با این همه سقوط ولسوالی دولت آباد در حال نگرانی می شود که 4 روز پیش از سقوط چندین روستای ولسوالی بلچراغ این ولایت گزارش های پخش شد. در کنار این می شود از ولسوالی طالعو برفک ولایت بغلان که هفته گذشته سقوط کرد و ولسوالی کوهستانات ولایت بدخشان که چندین ساعت زیر اداره طالبان قرار داشت نیز نام برد. اما وزارت دفاع سقوط این ولسوالی ها را در هفته گذشته رد کرد و گفت که نبرد شدید میان نیروهای امنیتی و آن گروه در این ولایت ها ادامه دارد. با این همه نمایندگان فاریاب در ولسی جرگه میگویند از 3 ماه به این سو به دولت هشدار دادند که طالبان در تلاش هجوم به این ولایت هستند و اگر به وضعیت آن توجه نشود بخشی از آن به دست طالبان سقوط خواهند کرد. اکنون شماری از نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه میگویند تمامی پسته های امنیتی در مسیر شاهراه ولسوالی دولت آباد و روستاهای متصل به آن سقوط کرده و به شمول دولت آباد ولسوالی های شیرین تگاب و خواجه سبز پوش از دیشب تا اکنون زیر محاصره طالبان قرار دارند. محمد هاشم ارتاق یکی از نمایندگان این ولایت میگوید
این همه ولسوالی ها در مسیر شاره هست که متصل به شهر میمنه میشن. اگر دولت آباد سقوط بکنه تاثیر مستقیم از شیرین تگاب سقوط میکنه و اگر شیرین تگاب سقوط کرد خواجه سبز پوش سقوط میکنه. با سقوط خواجه سبز پوش میمنه از یک جنای جنای جنوب غربی و شمال غربی محاصره.
در این میان قطع شبکه‌های مخابراتی سوی طالبان در ولایت فاریاب نگرانی دیگر است که آقای ارتاقزان سخن می‌زند و می‌گوید از دیشب به این سو این گروه به شبکه‌های مخابراتی در این ولایت هشدار دادند که فعالیتشان را متوقف سازند. ارتاق می‌گوید اگر به وضعیت فاریاب به ویژه سولسولی تجهیزات و نیروهای نظامی فرستاده نشود، باشندگان این ولسوالی‌ها شاهد فاجعه همسانه دو سال پیش شهر کندز خان بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
عملیات نظامی نیروهای افغان برای بازپسگیری ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان از دست طالبان مسلح ادامه دارد. این که ولسوالی تاله و برفک چگونه به دست طالبان سقوط کرد، گزارش در این مورد داریم که تا دقایق دیگر نشر میشه، اما پیش از آن میشنوید که مقام‌های امنیتی در فرا میگویند طالبان مسلح شب گذشته بر دو ولسوالی و یک ساحه از مرکز فرا عملات تهاجمی کردند که در نتیجه درگیری شدید میان نیروهای افغان و شورشیان آغاز شد. این مقام‌ها از تلفات به دو طرف نیز خبر دادند. جزئیات را احمد شاه فطرت از فرا فرستاده.
مخالفان مسلح اداره شب گذشته بر 4 نقطه مختلف در ولایت فرا حملات گسترده ای را انجام دادند. این نقاط شامل بازار فرارود ولسوالی بالابلوک، قریه شیوان، ولسوالی لاش جوین و همچنان قریه رج مرکزی ولایت فرا بوده است. محمد ناصر مهری سخنگوی ولی فرا در صحبت با رادیو آزادی میگوید که در نتیجه این حملات به مخالفان مسلح دولت و نیروهای امنیتی تلفاتی وارد شده است. به گفته مهری به این نقاط نیروهای تازه اعزام شده است و فعلا تحت تسلط دولت میباشد.
لکه څنګه چې په څو ځایو کې حمله در لوشتلی په پشترود کې در لوشت، فرارود کې در لوشت، په شیوان کې هم در لوشت، هم در از په لحش جین ولسوالی کې هم دی پل حملات همزمان یو ځای شروع په دی مختلف ځایو کې موږ امنیتی سرتیرو ته هم تلفات اوښته دی، هم در از مخالفینو ته هم اوښته دی چې په مجموع کې البته په فرارود کې موږ اته کسه د نظم امنی سرتیر په شاته رسیدلی دی، په لحش جین کې 2 سرتیر لرو، هم در از په شیوان کې 2 کسه لرو، په پشترود ولسوالی کې 3 تنه موږ امنیتی سرتیر په شاته رسیدلی، هم در از مخالف نتا هم تلفات اوشته دی او د قرار د معلومات او پدې گزارشات څخه نږدې دیش کسه بیل هم تلفات لري.
از سی دیگر زبیولا مجاهد که خود را سخنگوی مخالفان مسلح دولت میخواند میگوید در این درگیری ها ساکر زیادی را کشته و همچنان مهمات را به دست آورده است، اما نیروهای امنیتی ندارن نمیپذیرد. باید گفت که بعد از یک مدت آرامی یک بار دیگر حملات شب گذشته مردم ولایت فرا را نگران نموده است.
همانطور که پیشتر هم گفتم عملیات نظامی نیروهای افغان برای بازپسگیری ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان از دست طالبان مسلح ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان و مقام‌های امنیتی در بغلان از پیشروی نظامیان افغان در این عملیات خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها ولسوالی تاله و برفک سه‌شنبه گذشته به دست طالبان مسلح سقوط کرد، اما وزارت دفاع تا کنون سقوط ولسوالی را رسما نپذیرفته. اینکه واقعاً در ولسوالی تاله و برفک چی گذشته و چگونه به دست طالبان مسلح افتیده، گزارش بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی را از بغلان میشنوید.
این درد دل یک سرباز نجات یافته از جنگ ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان است که میگوید مورال رزمی بالا و سلاح و مهمات زیادی داشتند، ولی فرار ولسوال و قماندان امنیه این ولسوالی در نخستین لحظات جنگ باعث شد تا همه پوسته ها یکی پی دیگری سقوط کنند.
ما اعلان نمیکردیم، ولسوالی ها اعلان نمیکردیم، پوسته خودم مهمات به قدر کافی داشتیم، میتونستیم که دور زبان به همون رقم جنگ بکنیم تا که کمکی برسه برای ما. تانک زیری داشتیم، مهمات داشتیم، سلاح داشتیم، مورال داشتیم، اما وقتی که ولسوال همراه قماندان امنیه فرار کرد و به تقریبش با پوستا سقوط کرد. ولسوالی سر خود ولسوالی جنگ نبود، سر پوستا جنگ بود، سر ولسوالی و تا وقت انداخت نشده بود که ولسوالی از وقت از یه تعدید بگره که پای به فرار بکنند.
این سرباز نظم عامه که از طریق تلفن با رادیو آزادی صحبت می کرد، از ترس اینکه مبادا مورد سرزنش بزرگانش قرار بگیرد از گرفتن نامش خودداری کرد. او در حالی که گلویش را بغض گرفته بود و گفت تعداد از همرزمانش که نمی داند چند نفر هستند خیلی مظلومانه شهید شدند و اگر مقاومت صورت می گرفت طالبان هرگز موفق به چنین کاری نمی شدند. و بسم الله عطاش عضو شورای ولایتی بغلان نیز افزون بر عدم توجه حکومت مرکزی در نجات تاله و برفک، عقب نشینی به گفته او به موقع ولسوال و قماندان امنیه این ولسوالی از صحنه نبرد را عامل سقوط این ولسوالی می داند و می گوید
قوت‌های نظم عامه جوان مردانه جنگیدند، اما بعد از اینکه ولسوال و یک مجمع افراد دیگه که اینا صحنه رها می کنند، دیگران روی و مرالشان پایان می آید. باید در اونجا ولسوال جمع قماندان امنیه با حد کافی قوت موجود بود، اونا میتونستن یک روز دو روز دیگه مقاومت بکنن. 4-5 سال جنگ میشه، بعد از 4-5 سال جنگ به شکل مرموز ولسوالی سقوط میکنه.
و اما محمد اسماعیل ولسوال طلا و برفک با رد این ادعاها میگوید
دشمن از چهار اطراف ما رو در حلقه محاصره قرار داشتن. اگر ما به حساب او حالت با این قریه اگر مثلا ما عقب نشینی نمیکردیم، قبل از عقب نشینی ما قماندان نظمی عمر خواست امروشن مشوره کردیم که ما میبریم و مثلا دیگه عقب نشینی میکنیم، بعد از او تبربر دشمن مقاومت میکنیم. قماندان نظمی عمر گفت ما قبول نکرد. وقتی که فایر از نزدیکترین سایه ولسوالی دفتر ولسوالی شروع شد ما مجبور بودیم ولسوال چی داره.
در حال حاضر عملیات برای بازپسگیری ولسوالی طلا و برفک دیروز آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و به گفته مقامات طالبان رو به شکست و قوت‌های افغان در حال پیشروی می‌باشند. این ولسوالی که در 120 کیلومتری غرب مرکز ولایت بغلان قرار دارد، در چند سال اخیر دوباره دیگر هم برای چندین روزی به دست طالبان افتیده بود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده رویدادهای مهم افغانستان و جهان را از ستار فروغ مشنوید.
علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا از تلاش‌های حکومت افغانستان در زمینه صلح و آشتی حمایت کردند. دهاتن از علمای دینی این سه کشور امروز در یک نشست در شهر بوگور اندونزیا بحث و گفتگو کردند. قماندان فرماندهی مرکزی امریکا میگوید طالبان از طریق نظامی برنده نخواهند شد. جنرال جوزف ووتل این سخن را امروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت. در یک حادثه ترافیکی ظهر امروز در منطقه کفترخانه کیلگه ولایت بغلان 9 تن شامل زنان و اطفال جان دادند. حکومت پاکستان در یک اقدام بالمثل بر گشت و گذار دیپلمات‌های آمریکایی محدودیت وضع کرده است. بر اساس گزارش‌ها حکومت پاکستان پس از آن این گام را برداشته است که آمریکا به دیپلمات‌های سفارت پاکستان در واشنگتن گفت که حین سفر به فاصله بیش از 40 کیلومتر 5 روز پیش از سفر اجازه بگیرند. و ایران حمله های راکتی اسرائیل را بر اهداف ایران در داخل سوریه شدیداً محکوم کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در اولین واکنش رسمیش امروز گفت سوریه حق دفاع از خود در برابر تهاجم اسرائیل را دارد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر نوشتن نشست علما در اندونزیا برای افغانستان خیلی مفید است، زیرا علما به یک صدا حمایتشان را از روند صلح ابراز کردند. شمس الدین حکیمی از بدخشان نوشته صلح و آشتی را همه خواهانند، نشست علما نتیجه مثبت خواهد داد. جان علی عزتیار از دایکندی نوشته هر گونه فعالیت طالبان خلاف دین اسلام بوده و در واقع آنها فریب دشمنان دین را می خورند. گلمیران عثمان خیل از بغلان پیام فرستاده و نوشته مردم دیگر توان و تحمل جنگ را ندارند، صلح و مذاکرات یگانه راه حل مشکلات و بحران افغانستان است، نشست علما مفید واقع خواهد شد. فرشتن گاست، ما تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین و همچنان پیام میفرستین. پیام هایتان در لابلای برنامه های رادیو آزادی حتما نشر میشوند. اکنون برنامه افتوار آزادی و شنونده ها آماده نشر است، با ما باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حاجت به گفتن شاید نباشد که باز نوبت شما، یعنی نوبت برنامه خود شما آزادی و شنوندگان است. در این برنامه پیام های مختلف شما نشر می شود و شما از این طریق می توانید نظریات، پیشنهادات و انتقاداتتان را به گوش مسئولین امور برسانید و اگر آنها نشنیدن حداقل مردم خود صدای شما را می شنوند. و هم قابل یادآوری است که در این برنامه مصاحبه جدید ما را با دکتر زلمه خلیلزاد را نیز گنجانیدیم و همچنان توانستیم تعداد از پیام های شما را با محترم آقای محمد اسلم سیاس معاون ریاست عمومی اداره آمادگی مبارزه با حوادث در میان بگذاریم. اما در قدم اول توجه نمایید به چند پیام.
سلام علیکم بدرم درش نظر این دین است کم از ولایت بدخشان رسولی ارگو قرقه ای اخباریا امروز سخت زلزله شد 13.97 2019 ساعت 3:20 دقیقه روز سر زمین سخت شد که دود با آسمان بلند شد اما خساره جانی و مالی مردم در دست است نیست. اما قول ما با حکومت اطلاع بدهید و حکومت آیت برارک خانه ها ببینه که چه قسمت کدام خانه ها ویران شده است یا نشده است مگم خسارت زیاد شده باشد.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. آقای ظریف نظر از ولایت بدخشان رسوالی امگان تماس گرفتم. ساعتی 1:02 امروز بسیار یک زلزله خطرناک شد در رسوالی امگان. بسیار خسارات زیاد شده به مردم. تقریبا یکان منزل رهایشی از بین رفته و دیگر مال و گاو زیاد خسارمند شدن مردم رسوالی امگان. خواهش میکنیم که این صدای ما را چندین بار نشر کنیم که مردم امگان بسیار خسارمند شدن، مواشی زیاد از بین رفته و در پتاس مردم رسوالی امگان قریه گوهر روز یک زلزله شده دیخی مردم خطرمند شده. دوشی مسئولین برسانه که هرچی زودتر کمک های عاجل به مردم امگان برسانه که دیخی وضعیت خراب است. دیگه مردم در زیر بارش و دیگه زندگی میکنن، خانه ها ایبه رفته، دیخی وضعیتشان خراب است.
ترم آقای محمد اسلم سیاس معاون ریاست عمومی اداره آمادگی مبارزه با حوادث، بعد از تقدیم احترامات سب ما یکی خود در مورد زلزله بدخشان میخواستیم آخرین معلومات بگیریم، برازی چندین پیام نشر شده در اونجا میخواین که کمک برشان برسه. این موضوع رو تعقیب کردین در سطح قرار داره؟
خب موضوع رو تعقیب کردیم. یک زلزله که دیروز به وقوع پیوست یک نفر شهید داره در ولایت بدخشان در ولسوالی کیشون و یک نفر زخمی هم داره در ولسوالی تشکان. کدام حادثه خاص دیگه به وقوع نپیوسته از تخریب 3 منزل در تمام روستاها به شمول یک مکتب به ما گزارش دادن، اما دیگه کدام تلفات و خساراتی نداره، مکتب هم رخصت بوده. یاد
آقای سیاس حالا یک دو پیام دیگه خدمتتون تقدیم میکنم. سیب اول این پیام ها رو بشنیم یک دفعه.
سلام علیکم، از ولایت جلیجان گفت میزنم، از رسواری پشتیفه هستم، از مرکوبتات دشت لیلی گفت میزنم. بیداره آقای ظریف نظر همین قطعی کوچه که کمک میشود از طرف دولت همین مردم که صد گوسفند داره والا قسم است که صد گوسفند داره. یک بروجی کنجاره را دید یعنی خودی ما از سایز دیدن میکردم. همین مردم کلش در خام قوم و خیش خود تقسیم کرد. اما مردم کلش میخوره ایتا نفران و کنجره و مواد داد که والا قسم حق نداره که یک گوسفند هم نداره. یعنی کلش توسط تمامور شیرفته کلش خورد. از این کدر آقای ظریف نظر همین کمک تنی روان نکنید. چی با کار از یک بوجی کنجره میتا یه مردم کل مردم را جنجال پرتاب کرد. از این کدر نه تا که خوشتالی بگم بیان گوسفندانی خراش یک جنگ جنجال دیگر رو خداد. اول حقوق کلی گوسفان بماره چی با کرده از دیگر بماره از یک کنجاره نمیاره او هم دوید در غریب یک بوجه میده ساد گوسفان چی پردهش میشه جنجالش هم از دیگر زیاد رو خمید از دیگر تایم کمک نکتا دیتا نفره را دیدم که با خود هم چار نام دو نام گیریم در غریب و بیچاره هیچ کمک نمیره از دیگر روان نکنید ولی همی فامیر روان نکنید چی میکنید یک جنجال دیگر رو خمیده در منطقه. بس آمیرا تاکلیم نگنیم. سلام
زاد خوشتی د ولسوالی د جزجان د ولایت ما د ترغلی و شدل کیما او ماجر د دشت لیلی راغله ما په دغه کم کې په دغه ریګو کې پروتم د طرف د دولت څخه چې مشته ګوره مرسته کیږي کوم مرسته چې مشته راځي ګرد دغه مشران چې مشران خلک یې خوري و دې ماجر در بدر ته توضیحات نه کیږي کچیر دولت د موږ سره مرسته کوي آیا ته ور سره موږ هر غریب بیچاره د هغه مرسته راځي او کله یې موږ ته د هغه مرسته نه راځي پرنام باندې ماجر راځي د تعمیرون لري هغه خلک خوري.
محترم آقای سیاس، شنیدین شکایت ها را به طور نمونه دو شکایت از دشت لیلی برتان شنوندان ده میره خدمتتان عرض کردیم، چی گفتنی دارین در مورد سیب؟
ما هر دو شکایت های دوستا را شنیدم. از طرف دفتر مرکزی اینمی امکانات یعنی مواد غذایی و غیر غذایی که برای بیجا شده فرستاده شده و همچنان یک مقدار علوفای ایوانی بگوییم یا کانکریت یا مواد غذایی ایوانی که به ولایات فرستاده شده و تحت نظر کمیته اضطراری ولایتی که در رأسش والی قرار داره هدایت داده شده که توزیع شود. دوستای ما غیر از اینا کسایی که شکایت دارن اینا بیاین در ریاست مربوطشون در مرکز ولایتشون ثبت نام بکنن در ریاست حوادث، حتما به شکایتشون رسیدگی میشه.
بله آقای سیاس، یا بیچاره خو مالدار مردم هستن، حالا در اونجا میگن مالایشان هم در تحت خطر از کوچه که در اونجا هست برای از یا کنجاره کمک شده منتا کنجاره رو میگه کسار برشان دادش که اصلا یک تا گوسفند هم ندارن، به صاحبای گوسفند که مالدار هستن بر از اون نرسیده. حالا خو این خو شما باید یک هیئت روان کنین اینا تا کی به سرگردان در این مشکلات صاحب از یک طرف گوسفندداری و از دیگه طرف هوای گرم از دیگه طرف غریبی و بیچارگی. من چون نمیفهم که شما ایره یک اگر تعقیب کنین بد نمیشه خودتان؟
ما ایره 100% تعقیب میکنیم. هدف ما از این ثبت شکایت ایست که ما همون مسیر را پیدا کنیم که در کدام مسیر حق به اقدار نرسیده تا بتانیم یک مقدار معلوماتی درستتر پیدا بکنیم و تصمیم خوبتر بگیریم.
گرچه مسئله امنیتی به شما مربوط نیست، منتها به خاطر مسائل امنیتی هم بسیاری ها از جاهای خود بیجا میشن، بر از نو چطور میتونین کمک های عاجل برسانین یا کدام پروگرام ندارین در این مورد؟
تمام کسایی که از اثر جنگ بیجایی شدن یا از اثر بدامنی بیجایی شدن یا از اثر ناامنی بیجایی شدن، مثل کسایی که اینا از حوادث طبیعی متضرر شدن، اینا شامل کمک ها هستن و کمک ها برشان رسیده. اگر یک تعدادی نرسیده باشه باز هم پیام ماییست که اینا به نزدیکترین مرکز ولسوالی یا ولایتشون در جایی که نزدیک هستن به ارگانهای دولتی اینا ثبت نام بکنن، حتما شامل کمک ها میشن. و موضوع بسیار مهم است که ما همین موضوع را همراه سلیم سرخ فدریشن و جمعیت لاله احمر افغانی هم روز گذشته در میان گذاشتیم. ما هم قریب انشاءالله یک تفاهم نامه را امضا خواهد کردیم که بازمی بخش رسیدگی به بجا شده جنگ هم مشخص شده که کدام ارگان تحت پوشش قرار داده.
محترم آقای محمد اسلم سیاس، معاون ریاست عمومی اداره آمادگی مبارزه با حوادث، بسیار زیاد تشکر از مصاحبه تان. امیدوار هستیم که به مشکلات شنوندای محترم ما رسیدگی شود.
تشکر.
استاد محترم دکتر صاحب ظلمه خلیزاد، مکررن احترامات ما را بپذیرین. امروز وقتی که با شما این مصاحبه را انجام میتیم روز چهارشنبه 19 ثور 1397 است. متاسفانه امروز باز از کابل خبرهای بد داشتیم. در چند منطقه کابل حملات انتحاری انجام یافت. در این چند منطقه که حمله صورت گرفت، یکی از حملات داعش به عهده گرفت و در شهر نورا طالبا و اردوش هم مانند و همزمان و یک نوع معلوم میشه که بستلا در این مورد سوال ها ایجاد میشه که چطور یا یک اماهنگی دارن؟
اول خود تشکر از شما. در این مسائل پیچیدگی های هست و معلومات دقیق فکر نکنم ادرای مطبوعات تا هنوز وجود داشته باشه، اما چیزی که هست که میشه حد زد ایست که همکاری های حتما بین گروپ های مختلف وجود داره، رقابت های هم بین گروپ های مختلف وجود داره. چیز مهم به فکر من ایست که حکومت و طرفدارای افغانستان درباره امنیت مردم چی میکنن. دشمن خواست خود پلان و استراتژی داره، پلان و استراتژی حکومت و طرفدارای حکومت دوستای افغانستان چیست، و بعض مسائل هست که به صورت جدی و عاجل باید از طرف حکومت افغانستان پیاده شود که زیادتر توجهش به امنیت برای مردم افغانستان باشه و مسائل مطرح شده که به اونا توجه لازم نمیشه که حتما درباره از او گپ میزنیم.
همین چیزهای عاجلی که باید صورت میگیره به نظر شما چی چیزا هست؟ یعنی اگر شمرده شمرده به ما بگوین پیشنهاد شما چی است؟ چی اقدامات عاجل صورت بگیره؟
بعضی چیزا خو زود صورت گرفته میتونه، بعضی چیزا وقت میگیره. چیزی که بسیار بس زودی صورت گرفته میتونه این مسئله که وزیر داخله گفت دو روز، آقای بابرک که من میشناسمشان، من خوب و دوست ما هستن، گفتن که این تروریستا توسط موترهای که آینه سیاه دارن آورده میشن به کابل و او نمیتونه این موترها را استاد کنه و نگاه کنه، چون اعضای پارلمان که با این موترها رابطه دارن به اجازه نمیتن. یک صحبت بود که بسیار تعجب آور، چطور است که وزیر داخله میگه که موترهای آینه سیاه میاین و این نمیتونه اون موترها را استاد کنه. تا حال توجه لازم به این مسئله نشده. چرا حکومت این بار تبصره نمی کنه بسوی بالا که چه هستن این اعضای پارلمان؟ چرا این سیاست تغییر نمیتن؟ یک وظیفه اول حکومت امنیت مردم است. پس اگر اتر یک مشکل است که موترهای مخصوص را که اینا میشناسن تروریست ها را میارن، باید این سیاست عاجلا تغییر بکنه که این موترها را اجازه داده نشوه که بیاین، و اگر میاین این موترها باید استاد شوند، این موترها باید گرفته شوند. یک مسئله عاجل و زیر کنترل حکومت است. باید رئیس جمهور، رئیس اجرایه و دیگاه به این مسئله توجه عاجل بکنن. این قدم اول. دوم مسئله که مهم است ایست که محافظه یک شهر از خود ضرورت های داره. استخبارات بسیار مهم است برای محافظه شهر. در تمام مناطق مختلف شهر باید مسئولین استخباراتی که در بین مردم جا داشته باشن بفهمن که کی میره و کی میایه و معلومات جمع کنن. استخبارات خط اول دفاع است. به این توجه شو که آیا در مناطق و جاهای مختلف شهر کابل در حوزه های مختلف سیستم استخباراتی چطور است؟ چرا اترک وقایع صورت میگیره بدون از اینکه معلومات با وقت جمع شوه؟ سوم میگه که قدم های لازم است برای از اینکه اگر معلومات میاد چی صورت میگیره، چی کار صورت میگیره از طرف تشکیلات امنیتی. این باید زیر توجه صورت میگیره که آیا معلومات میرسه یا معلومات نمیرسه. اگر معلومات میرسه باز فیصله چطور میشه؟ با سرعت فیصله میشه، با سرعت لازم، یا فیصله ها وقت زیاد میگیرن. و چهارم این مسئله است که تکنولوژی های باید برای دفاع شهر، برای دفاع مردم از او استفاده شوه، از درون مثلا استفاده شوه، از مسائل دیگه باید که بتونه هم از نگاه استخبارات و هم از نگاه عکس العمل با سرعت از این چیزها استفاده شود. دیگه از خاطر مردمی که در جاهای مختلف دنیا تخصص درباره دفاع از مردم در شهر دارن، حکومت اگر این استعداد در خود نداره یا استعدادش که هست کم است که باید زیاد شود، به این باید توجه کنند که از کجا ما این چیز کمک گرفته میتونیم. به فکر من این واضح ساله که جنگ دشمنای افغانستان میخوان از رای کشتن مردم در شهر به اهداف خود برسن، و حکومت هم مجبور است و همچنان دوستای افغانستان مجبور هستند که در سیاست خود تغییر بیارن تا این راه جدید یا این راهی که قدر جدید هم نیست که دشمنا گرفتن یه جواب گوش باشن و این رایشان رو هم شکست بدن.
استاد محترم، شما بسیار موضوع جالب تره کردین. قبلا هم روی از این موضوع بسیار زیاد صحبت شد، مگم طرف افغانستان به این موضوع زیاد توجه نمی کنه. یکی
میکنم سوال است که چرا نمی کنن؟ حکومت خود جوابگوست و پیش مردم، حکومت جوابگوست و پیش پارلمان. اگر حکومت جواب نمیده، چرا مردم این مسئله را مطرح نمی کنن؟ چرا مطبوعات هر روز این مسئله را مطرح نمی کنن؟ یک روز یک چیز نوشته می کنن یا یک چیز پخش می کنن و فراموش می کنن. این باید هر روز وزیر داخله از سوال شود که کی هستن این اعضای پارلمان که تو را نمی مانه که کارت کنی؟ اگر تو کارت کده نمی دانی، چرا در وظیفه باقی می مانی؟ چرا از رئیس جمهور، از دفتر رئیس جمهور سوال نمیشه که تفسیر شما درباره از این مسئله که وزیر داخله گفته چی است؟ چرا پارلمان هر روز مجلس روی از این موضوع نمی داشته باشه؟ یک مملکت، یک مردم که خود نجات بدن ضرورت به قبولی مسئولیت داره. هر کس در این قسمت مسئولیت داره، مردم عادی مسئولیت دارن، مطبوعات مسئولیت داره، پارلمان مسئولیت داره، حکومت مسئولیت داره. تا به کی مثل دی که حیات یک افغان هیچ اهمیت نداره رفتار شود که هر روز خیر اسادی در پایتخت یک مملکت آزاد و یک مملکت مستقل ده ها نفر کشته میشه و زندگی پیش میره مثل دی که یک مسئله عادی است؟ هیچ وقت باید مورد قبول هیچ افغان نداره کابل نه چی در باقی مناطق افغانستان باشه.
یک موضوع که من میخواستم یاد بکنم مسئله تذکره است، یا حال تذکره برقی گفتم مشهور شدن. بسیاری از مردم افغانستان تذکره نداره. وقتی که تذکره نداشته باشن سیب کنترل نمیشه.
خب در هر جای مشکلات هست، اما من فکر نکنم که عدم وجود این مسائل که حتما تاثیر داره سببش یا نتیجهش میشه که حکومت مسئولیت کارهای دیگه را که زیر کنترلش است نکنه. ما برای حکومت باید دلیل ندهیم که یا بهانه برشان ندهیم. اول خواهم این مشکل موتر حل کنه، یا آیا به تذکره چی ربط داره؟ حالا یک آدم میگه که وزیر داخلی کشور است که من نمیتونم موترهای سیاهی که ترورست ها را به کابل میاره او را هم نگاه کنم، شما پشت تذکره میگردین، چرا این را نمیکنه؟ اول این خود در کنترل وزیر است، این خود در کنترل حکومت است، این در کنترل پارلمان است. این مشکلات که حل نمیکنن که بسیار آسان و واضح است. طبعا او دیگه مشکلات مسائل که شما مطرح میکنین پیچیدگی های از خود داره، اما باز وقت من نگران هستم که این مسائل مطرحش سبب عدم قبول مسئولیت کارهایی که به دست حکومت است و میتونه به زود رویش کار کنه به حیث یک بهانه از او استفاده شود. اگر این مشکلاتی که حکومت روش کنترل داره و به سرعت میتونه این مسائل حل کنه، این کارا شوه، تر از اون مشکلات دیگه ای که دوام داشته باشن و باز ایدی وقایع میشه روی از این مسئله بحث کرد. اما علاقه فعلی من ایست که مشکلاتی که حکومت به زودی روش کار کرده میتونه اینا رو حل بکنن. داشته نشه که بهانه ها پیدا شوه که ما تذکره کل نداریم، از او خاطر ما کنترل کرده نمیتونیم. مدرها رو چطور کنترل نمیکنیم؟ خودت میگی به ایسا وزیر موترهای سیا ترورستا را به کابل میاره، این رابطهش به تذکره چی هست؟ چرا این کار را نمی کنی؟ من بسیار متاثر هستم از چیزی که از وزیر داخله شنیدیم و بعد از اینکه این مسئله را مطرح کرده هیچ فیصله و هیچ یک بحث جدی از طرف مقامات بالا غیری که بعضی ها در پارلمان گفتن که نام ها را مطرح شوند، اما یک بحث جدی که مسئله ضرورت داره با آنو صورت نگرفته.
من با اجازیتان یک موضوع را بیخی یک قسم خودمانی میخواییم تره بکنم، و ایست که وقتی که ما با شما زیاد مصاحبه میکنیم بعضی از شنوندهای ما به ما انتقاد کردن که شما چرا به استاد بسیار زیاد بستلای خود ما شما چپالوسی میکنین و ایت گپا. همیز یک چیز میخواستم بگم، و ایست که من بر جواب
مردم حق دارن هر تبصره و هر سوال مشکل آسانی را که دارن حقشان است. چرا نه؟ من که در مردم هیچ مشکل ندارم.
به من حیث یک جورنالیست به من میگن، مرا انتقاد میکنن که تو بسیار زیاد با استاد چپالوسی میکنی. منتها من بر از اینا گفتم که من استاد آقای خلیلزاد از سال 82 که در جرمنی بودیم میشناسم، وقتی که زمان که استاد بودن و تا به میراجی که نفر دوم امریکا هم تقریبا شدن، بازم استاد هیچ وقت تلفونای مرا بی جواب نماند، هیچ وقت نگفت که ما والا این قدم مقام رسیدم و من مصاحبه نمیتم، یا هیچ وقت مردم افغانستان انکار نکرد، رادیو انکار نکرد، مطبوعات انکار نکرد، از او خاطر ما مجبور همی حقش است که احترام داشته باشیم. اینا حالا این موضوع رو چرا یاد کردم؟
ما همه بحثای ما در چارچوب احترام متقابل صورت بگیره. من نمیگم که ما با یک دیگه به احترام میکنیم، نه تنها ما و شما، بلکه همه در بحثای خود باید با احترام با هم دیگر رفتار کنیم، یک ضرورت دموکراسی است.
بله، این اینجا منظور ما یک چیز دیگه است، کاملا میخوایم که توجه را جلب کنیم، ایست که آله مثلا ما در افغانستان چندین رهبر دیگر که شنیدیم وقتی که مجاهد بودن، وقتی که هیچ قدرت نداشتن، هر روز به ما مصاحبه میکردن، با ما سلام علیکی میکردن، وقتی که به معراج بالا رسیدن، به طور مثال بسیار واضح بگویم آقای قانونی وقتی که ما به در دوران مجاهد بودن دیگر بودن مصاحبه میکردیم، همیشه میامدن مصاحبه میکردن، وقتی که اینا آدم بزرگ شدن ما گفتم مال بیاد به برنامه ما، میگه که بسوی می یکی بیار. من گفتم بسوی شما کی رو بیارم؟ میگه آقای کرزی بیار. اینا منظور تر است که بسیاری رهبرا باید فاصله نمانه از مردم، یعنی چی وزیر داخله، چی وزیر دفاع، چی رئیس جمهور، اینا باید هر روز بیاین در مطبوعات امی دردای مردم رو گوش بکنن و مردم جواب بدن. وقتی که اینا به وزارت رسیدن فکر میکنن دیگه والا ما وظیفه ما خلاص تنا وزارت کردن است، تو خونه میشه. از اون خاطر به نظر شما
من به آقای قانونی احترام دارم دوست من، اما دموکراسی ضرورت به یک مطبوعات قوی و آزاد است و کسایی که خود کلان وطن میدانند، مسئولین وطن هستند، اینا مسئول هستند که به مردم جواب بدن به سوالایشان و چه قسمی جواب داده میتونن. تنها خواهر کسی دیده نمیتونن، تنها جواب از رای مطبوعات داده میتونن. پس یک مسئولیت است برای پیاده کردن یک سیستم دموکراسی، برای یک موفقیت یک سیستم دموکراسی، که مسئولین و کلان ها آماده باشند تا با ادرای مطبوعات سوال های مردم جواب بدن و در بحث اشتراک بکنند. ایده است که کلان هست میخورده است، طبعا اصلاحی پروتوکولی هست، اگر رئیس جمهور هر روز نمیتونه برای هر رادیو آماده باشه که جواب بده، اما همه مسئولیت دارن برای یک پیاده کردن یک سیستم دموکراسی، اگر او عقیده دارن که در خود آماده عزیز بسازن که با مطبوعات از رای مطبوعات با مردم در تماس باشند.
خب بسیار خوب، یک صحبت شیرین شد، یک خاطرات خوب شد. منظور ما استاد محترم اینطور است که یعنی هر چقدر آدم باید بزرگ باشه، میگه میوه که هر چقدر زیاد باشه درخت هم شاخهاش پایین می باشه، اینطور خونه میشه که آدم باید
بزرگی از رای از این است که چوکی میره و من بزرگی در این است که از چوکی چی استفاده کردی، چی کردی وقتی که در چوکی بودی، برای که این چوکی خوب خصوصا در سیستم دموکراسی که چوکی خوب از رای مردم به دست آورده میشه و چوکی برازید که خدمت شو به مردم، نه که حکومت شو از سر مردم. و از او خاطر من طرفدار عزیز هستم که مردم هم مسئولیت خود بفهمند و مسئولین پایشان به اصطلاح انگلیسی میگن که با آتش نزدیک نگاه بکنن تا اینا جوابگو باشن. من بسیار متاثر هستم از چیزی که از وزیر داخله شنیدیم و بعد از اینکه مسئله را مطرح کرده هیچ فیصله و هیچ یک بحث جدی از طرف مقامات بالا، غیری که بعضی ها در پارلمان گفتن که نامه را مطرح شوند، اما یک بحث جدی که مسئله ضرورت داره تا آنو صورت نگرفته.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.